گفتگو باشید. خب با رسیدن به ساعت 20 طبق معمول شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید به مدت 55 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه گفتگوی فرهنگی امشب رادیو گفتگو خوش آمدید. بنده علی پژوهش هستم که در طول این برنامه خدمت شما هستم با موضوع مبانی حقوقی تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، اصطلاحاً ساترا، که در طول برنامه خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه در استودیو میزبان جناب آقای رضا رسولی، کارشناس حقوق و استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای محسن قائمی نسب، قائم مقام سازمان ساترا هستیم. پیش از اینکه برنامه رو شروع کنیم که لازم میدونم یک بار دیگه راه ارتباطی خودمون با شما شنوندگان فرهیخته رو اعلام کنم. شما عزیزان میتونید از طریق ارسال پیامک به سرشماره 301035 یا برقراری تماس تلفنی با شماره 2786-1035 نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید. همچنین از شما دعوت میکنیم با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال کنید. خب آقای رسولی، آقای قائم نسب، سلام، وقتتون بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، میهمان برنامه جناب آقای دکتر رسولی سلام عرض میکنم. امیدوارم که گفتگویی که داریم برای اهالی رسانه و دست‌اندرکاران فضای مجازی و شنوندگان عزیز و ارجمند مفید باشه. در خدمت هست.
به نام خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم به حضور شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم شب زیبا و پاییزشون دلپذیر و دلانگیز باشه.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه امشب. اگر اجازه بدیم ما برنامه رو با آقای قائم نسب شروع کنیم. آقای قائم نسب، در خصوص مبانی حقوقی و ضرورت تشکیل ساترا مقداری برای ما توضیح میدین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص ضرورت تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی، اصطلاحاً ساترا، از منظر حقوقی قبل از اینکه مستحضر هستید، قبل از اینکه اصلا مباحث حقوقی پیش بیاد، ابتداً یه موضوعی ضرورت عقلی و ضرورت اجتماعیش کسب میشه، بعد میرن دنبال اینکه طبیعتاً مقررات حقوقی براش وضع کنن. طبیعتاً از نظر اجتماعی و از نظر عقلی و اون چه که امروز در فضای مجازی داره اتفاق میفته، ضرورت نظارت بر فعل و انفعالاتی که تو این زمینه هست بر کسی پوشیده نیست. طبیعتاً هر اقدامی و هر کنشی در جامعه در یه چارچوبی باید قرار بگیره و اون چارچوب یک نظارتی باید برش بشه، مخصوصا این که الان در فضای مجازی شبکه نمایش خانگی، تحولاتی که در این عرصه داره اتفاق میفته و سرعت تحولات و تأثیری که فعالیت‌های بازیگران این صنعت بر افکار عمومی دارن، بر ذهن مردم و جوانان دارن، طبیعتاً می طلبه که دارای سازوکاری باشه و یک نظارتی اصطلاحاً بشه و ممیزی بشه. امام حسن علیه السلام در حدیثی می فرمایند که من در تعجبم از کسانی که در مأکولات فکر زیادی میکنن، در آنچه که به خوردنی ها و آشامیدنی هاشون هست تفکر میکنن. فرض بفرمایید که یک خانم خانه‌داری میخواد یک غذای مطبوعی درست کنه و به اهل خانواده بده، دستور عمل آشپزی میگیره، وقت میذاره تا اصطلاحاً خورش درست جا بیفته. این مأکولاته دیگه، فکر میکنه بهش دیگه با دقت تمام، با وسواس. ولی اونچه که به روح انسانها ارتباط داره و تأثیر داره، چطور انسانها بهش فکر نمیکنن؟ تأثیر فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی و آنچه در این عرصه اتفاق میفته بر افکار عمومی و روح انسانها هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. بر همین اساس ما باید بهش فکر کنیم و نظارت در این زمینه انکار ناپذیر هست. بر اساس همین ضرورتها سال 1394 مقام معظم رهبری مرغومه ای رو خطاب به رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی فضای مجازی مکتوب فرمودند و در اون مکتوب در واقع مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی در عرصه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی رو منحصرا از وظایف و اختیارات صدا و سیما برشمردن. بر همون اساس هم سازمان صدا و سیما و مسئولین وقت اقدام به تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی ساترا کردن و این ساترا تشکیل شده با بخشای مختلفی که داره، سازوکارهایی که داره، ادارات کلی که هست داره این کار رو انجام میده و بر شبکه نمایش خانگی، پلتفرم هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن داره نظارتش رو انجام میده. که حالا اگه سوالی دیگه بود انشالله من در خدمت تو هستم.
یه نکته ای آی دکتر، اولا که متشکرم بابت توضیحاتتون. یه نکته ای گاهن اشاره میشه و این که میگن تشکیل یک سازمان در کشور ما منوط به حکم مستقیم رهبر معظم انقلاب یا نهایتا تصویب مجلس شورای اسلامی هست و بعضا اتفاقاتی که میفته و نظراتی که در رسانه ها مطرح میشه میگن که ساترا فاقده هر کدوم از این دو مورد هستش. توضیح شما در این خصوص چیه؟
بله، عرض کردم خدمتون که ابتداعا این مأموریت به صورت مکتوب از طرف مقام معظم رهبری به صدا و سیما واگذار شده. در این که ما الان شکی نداریم، مأموریتی هست و مکتوب اعلام شده که مسئولیت صدور مجوز، نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً به عهده صدا و سیما است. پس این یه تکلیفی است که از طرف مقام معظم رهبری به صدا و سیما ابلاغ شده و مستحضر هستید که در نظام حقوقی ما فرامین مقام معظم رهبری از یک درجه رفیع برخوردار هست. مبانی فرامین رهبری در فقه شیعه و در اصول متعدد قانون اساسی از یک جایگاه بسیار بالای برخوردار هست. پس اصل مأموریت مقام معظم رهبری به صدا و سیما در این زمینه هست. خب سازمان صدا و سیما برای این که بخواد این مأموریت رو ارزم به حضور شما انجام بده باید چه کار کنه؟
نمیشد بسپره به یکی از سازمان ها یا معاونت های از این مجموعی که موجود بودن؟
یعنی صدا و سیما این کار بکنه؟ خود صدا و سیما هر کدوم از معاونت هایی که خودش داره داره کار خودش رو انجام میده. شما شاید صحبت شما ناظر به این هست که آیا ایجاد و تشکیل ساترا، سازمان تنظیم مقررات، از طرف رئیس صدا و سیما قانونی هست یا نیست؟ شاید منظورتون این باشه. اگر این منظورتون باشه من خدمت شما عرض میکنم که بر اساس اختیاراتی که شورای سرپرستی صدا و سیما داشته و این اختیارات در سال 1373 تا توسط مقام معظم رهبری تماماً به رئیس صدا و سیما تفویض شده، اختیار و مسئولیت ایجاد تشکیلات و ماموریت‌ها در راستای ماموریت‌های صدا و سیما به عهده شخص رئیس صدا و سیما گذاشته شده و در این مدت حدوداً 40 سال گذشته هم مستحضر هستید که در خود صدا و سیما شبکه های ایجاد شده، معاونت های ایجاد شده، بعداً منحل شده. پس این از اختیارات رئیس صدا و سیماست و هیچ شکی در این نیست. یکی از ماموریت های صدا و سیماست که در قالب یکی از معاونت ها، یعنی این سازمان تنظیم مقررات صوت تصویر فراگیر در فضای مجازی تحت عنوان ساترا، یکی از معاونت های صدا و سیماست و اختیار ایجاد و تشکیل این معاونت هم طبق قانونی که اختیار به شورای سرپرستی داده شده بوده و بعداً تفویض شده به رئیس صدا و سیما، از اختیارات رئیس صدا و سیما است.
متشکرم. آیه دکتر رسولی، علی‌رغم توضیحاتی که آیه قایم نسب ارائه کردن، بعضاً در رسانه‌ها استنادهای انجام میشه و تحلیل‌های درج میشه، همین نکته‌ای که ساترا فاقد مصوبه قانونی است، فاقد جایگاه حقوقی است، به عنوان یک حقوقدان نظر شما چی هستش با توجه به قوانین بالادستی و سیاستی که ما داریم؟ جایگاهی که ساترا الان براش تعریف شده از منظر قانونی چطور میشه تحلیل کردش؟
عرض کنم من قبل از که به سوال جنابعالی پاسخ بدم، نیاز به بیان دو مقدمه دارم که به حضور شنوندگان محترم عرض بکنم. یکی این که ساترا یک سازمان ناظر هستش و نظارت رو ما الزاماً نباید به معنای محدودیت یا مسدود سازی یا ایجاد بن‌بست بدونیم. نظارت میتواند و باید تعاملی باشد، نظارت میتواند و باید حمایتی باشد. دو این که موضوع تنظیمگری، رگولاتوری و نظارت در ایران و جهان سابقه داره. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در کشور انگلستان ساختار و سازمانی به نام آفکام، در امریکا ایالات متحده امریکا کمیسیون ارتباطات فدرال و در فرانسه شورای نظارت در رسانه‌ها وجود داره. یا در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان و از جمله ایران، در بین کشورهای آسیایی ما نظام رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای رو داریم. از این حیث بحث تنظیمگری و نظارت بر محصولاتی که در واقع عرصه هنر رسانه عرضه می‌شود سابقه دارد و یک موضوع سلیقه‌ای نیست که بگیم سلیقه ایرانی‌ها یا حکومت جمهوری اسلامی کشیده. چنین سازمانی به نام ساترا را تأسیس کرده، ولی خرد جمعی در جهان چنین چیزی قبول نداره. نه، این گونه نیستش. اما در مورد جایگاه قانونی ساترا چند نکته باید حضور شریف شما عرض بکنم. یکی این که رهبر انقلاب به لحاظ جایگاه قانونی امکان در واقع ساختارسازی و تأسیس سازمان‌هایی و اندل لزوم و دراسات که تشخیص بدند و دارند، همچنان که پیش از این نهادهایی مثل شورای عالی فضای مجازی حسب نظر ایشون و به اختزای در واقع روزگار و اختزاعات جهانی در ایران تأسیس و تشکیل شده. گذشته از این، اساسنامه سازمان صدا و سیما اختیارات مفصلی رو به این سازمان در حوزه صوت و تصویر داده که این اختیار در اساسنامه سازمان مندرج هستش. از جمله ماده 7 اساسنامه صدا و سیما که مصوبه سال 1362 هست، تأسیس کلیه فرستنده و پخش کننده های برنامه رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه از کشور و در انحصار این سازمان قرار میده. گذشته از این، بر اساس اصل 138 قانون اساسی، البته تو این اصل تحت عنوان وزیران نام برده شده، ولی معناش مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجراییه، همچنان که تو بعضی از اصول قانون اساسی کلمه دولت به جای حکومت نام برده شده. بر اساس اصل 138 دستگاه‌های اجرایی و رؤساشون حق دارند در چارچوب وظایف و اختیاراتشون آیین‌نامه یا بخشنامه وضع و ابلاغ بکنند. به همین دلیل هم صدا و سیما بر اساس وظایف قانونی خودش که متولی اصلی صوت و تصویر در فضای کشور هستش، نظارت بر پلتفرم ها در فضای مجازی رو در واقع عهده‌دار هستش و این موضوع دچار خلأ تقنینی نیست. قوه قضاییه هم در این خصوص بخشنامه‌ای داره که مسئولیت صدور و مجوز مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رو انحصاراً در واقع به صدا و سیما سپرده. قانون مصوب مجلس هم ما در این زمینه داریم و در نهایت اگر احساس میشه با وجود همه این مواردی که بنده عرض کردم و وجود داره خلأ تقنینی دیگه هست، دوستانی که منتقدن یا معترض به شرایط هستن یا اقدامات ساترا پیشنهاد مشخصشون رو بگن تا ساترا به دنبال این که در واقع اگر خلأ تقنینی هست تکمیل بکنه و کاملتر، دقیقتر و از با استحکام بیشتری بتونه وظایف خودش رو انجام بده. واقعیت این که ما در به لحاظ بازه زمانی در دوران و عصر دیجیتال به سر میبریم. وقتی تحولات بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق میفته، اختزاعات اون تحولات رو ما باید بپذیریم. از جمله اختزاعات تحولات عصر دیجیتال بحث حکمرانی پلتفرمی هستش. ما نمیتونیم بگیم کسب و کارها در فضای مجازی حضور داشته باشن، پلتفرم‌ها فعال باشن، تولید داشته باشیم، عرضه داشته باشیم ولی نظارت نداشته باشیم. ما در جهان در جامعه زندگی میکنیم که اگر شما اصطلاحا بخواید یه دهنه مغازه باز بکنید باید از چندین دستگاه و سازمان مجوز اخذ بکنید برای فعالیتتون، از آتش نشانی گرفته تا پلیس تا اتحادیه و صنف مربوطه. توی این فضا یه دفعه شما میبینید مثلا یه پروژه خیلی بزرگ مثل یک سریال تلویزیونی یا یک در واقع فعالیت مجازی خیلی گسترده مثل پلتفرمی که فیلم پخش میکنه، پلتفرمی که بخش گیم و بازی‌های وایانه‌ای داره، پلتفرمی که استریم داره و استریمرها میان اونجا زنده گیم بازی میکنن، فعالیت‌های جانبی انجام میدن، بعد با این وصف بگید خب ما هیچ نظارتی هم نداشته باشیم و بعد هر محصولی عرضه شد به مردم و مخاطب تقدیم بکنیم، در حالی که خود مردم منطقا انتظار دارن، همچنان که برای ایمنی صنعتی ما سازمان استاندارد رو داریم، میگه آقا بچه من اگه میره شهر بازی میخواد از این چرخ و فلک استفاده کنه، آیا از استاندارد مجوز داره؟ این چرخ و فلک در چارچوب های استاندارد هست یا نیستش؟ ایمن هست یا نیست که بچه من آسیب نبینه؟ خب توی این فضا وقتی محصولی خصوصا تو فضاهایی مثل شبکه خانگی که محصولات در واقع تا عمق فضای خانواده رسوخ میکنه و نفوذ داره، به حال خانواده با خیال راحت بعد بتونن این محصول رو ببینن، از اون استفاده بکنن و به تعبیر بنده مهر استاندارد که تاییدی ساتو است روی محصول خورده باشه تا امنیت فرهنگی در خانه و خانواده خصوصا برای کودکان و نوجوانان حفظ بشه.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. خب مهمان تلفنی هم به جمع ما اضافه شدن در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاونت کاربران و نظارت اجتماعی سازمان ساترا هستیم. آقای افراسیابی سلام، وقتتون بخیر.
سلام
علیکم. سلام، خوش آمدید به برنامه امشب رادیو گفتگو. آقای افراسیابی، به عنوان اولین سوالی که از شما دارم، خب اخیراً سندی به عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی طی جلسه شماره 84 روم شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که بعد از اون خب یه سری رسانه‌ها و تحلیلگرا اومدن این شبهه رو مطرح کردن که به دلیل تصریح بند 20 این سند که اشاره میکنه توسعه محتوا و خدمات محتوا در فضای مجازی به عهده وزارت ارشاد هستش، دیگه صدا و سیما به عنوان نهاد همکار محسوب میشه و وزارت ارشاد باید راهبری رو انجام بده. به نظر شما این سند که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده سبب تضعیف جایگاه قانونی ساترا میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان عزیز و همینطور مهمانان عزیز که در استودیو حضور دارن سلام عرض میکنم. ببینید، ما در حوزه قوانین وقتی یک موضوع یک بار تصمیم گیری میشه و مصوب میشه، بالاخره نیاز نیست که دوباره اون مصوبه رو جای دیگه مصوب کنیم، چون یک بار مصوب شده. بحث دقیقاً صورت تصویر فراگیر و اختیارات و وظایفی که به عرض به خدمت شما که سازمان صدا و سیما داده شده در سند شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب شورای عالی میرسه در سال 99 و در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و به تایید مقام معظم رهبری میرسه و ابلاغ میشه. بنابراین این موضوع یک بار مصوب شده و تقسیم کار هم انجام شده، مشخص شده که دایره اختیارات صدا و سیما چیست و صدا و سیما حوزه صوت و تصویر فراگیر و حتی اسم آمده حوزه سامانه های عرض خدمت شما که نمایش ویدئوی درخواست، اینها به صدا و سیما سپرده شده و یک سری حوزه های دیگه مثلا خط و زبان فارسی در فضای مجازی و یک سری حوزه های دیگه به وزارت ارشاد سپرده شده. بذار این تقسیم کار قبلا انجام شده و الان هم جلسه کارگروه اقتصاد محتوای شبکه ملی اطلاعات با حضور وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما در حال برگزاری هست. ما داریم راجع به نحوه جزئیات اجرایی سند شبکه ملی اطلاعات داریم با هم دیگه تصمیم گیری میکنیم و در اون سند هم بالاخره در همین جلسات کارگروه هم همه اعضا اذعان داشتن که حوزه نمایش ویدیو درخواستی و سایر مصادر صوت و تصویر فراگیر طبق قانون، طبق مصوبات، طبق فرمان مقام معظم رهبری همه اذعان داشتن که این مسئولیت با سازمان صدا و سیما است. الان هم ما داریم بر اساس اون تقسیم کاری که انجام شده وارد فاز عملیاتی سازی در حقیقت بخش محتوایی شبکه ملی اطلاعات میشه. لذا این مصوبه قطعا در کنار و در مکمل مصوبات قبلی است و مصوبات قبلی به جای خودش باقی است و ما هم طبق اون داریم عمل خودمون رو انجام میدیم.
یعنی شما بابت توضیحاتتون که ابتدا تشکر میکنم. در نکته دوم این که به زعم شما پس قوانینی که در گذشته وجود داشته کافی هست و این عدم صراحت موجب لغو قانون گذشته نمیشه، درسته؟
نه، اساسا عرض من اینه که وقتی یک موضوعی یک بار مثلا تعیین تکلیف شده دیگه تعیین تکلیف شده. شما راجب یک چیزی قبلا تصمیم گیری کردید، تکلیفش رو تعیین کردید، حالا راجع به مسائل جدید خب تعیین تکلیف جدید میشه. مسئله صدا و تصویر فراگیر و مسئله نمایش خانگی و مسئله عرض به خدمت شما که نمایش ویدئوی درخواستی قبلا تعیین تکلیف شده، حتما مسائلی بوده که تعیین تکلیف نشده بوده و راجع به اون مسائل جدید سیاست گذاری جدیدی انجام شده.
بله، متشکرم.
موفق
ممنونم، سلامت باشید. متشکرم.
خدا
قائمی نسب، برگردیم به شما. در خصوص مأموریت های ساترا، آنچه که در قانون پیش بینی شده چی هستش؟
بله، عرضم خدمت شما که همطور که در بخش قبل عرض کردیم، خب مأموریت ما صدور مجوز و نظارت بر تولید محتوا در تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است. و برای این کار ما یه سازوکارهای تعریف کردیم. ما سه نوع مجوز اونجا الان داریم میدیم اونجا. یک مجوز اصل پلتفرم هست که از طریق درگاه ملی صدور مجوز متقاضیان میان اونجا ثبت نام میکنن، مدارکی که نیاز هست مدارکشون رو بارگذاری میکنن، دوستان ما بررسی میکنن، استلاماتی که مورد نیاز هست انجام میدن و اصل پلتفرم رو در واقع یه حال فارسیش بگیم سکوها، سکوی پخش نمایش، میان مجوزشون رو با الزاماتی که براشون تعیین شده مجوزش رو صادر میکنن. بعد از این مجوز دیگه که داریم ما باید صادر کنیم و سازوکارش تعریف شده، مجوز تولید هست. هر کس در شبکه نمایش خانگی میخواد یک اثری تولید بکنه باید توی سامانه ثبت بکنه و طرحش رو ارائه بده. ما شورای مجوز تولید داریم، تو اون شورا بررسی میشه و بعد از بررسی مجوز احیانا صادر میشه و ممکنه در برخی مواقع هم نیاز به تذکری داشته باشه، نیاز به اصلاحی داشته باشه که به اون صاحب طرح تذکرات داده میشه و اصلاح میکنن، پس مجوز تولید هم صادر میشه. مرحله بعد مجوز انتشار هست، یعنی پس از این که بر اساس یه طرحی اومدن ثبت کردن و این طرح رو ما تایید کردیم، اینا رفتن برای تولید، حالا تطبیق این محصول تولیدی با طرح اولیه مجددن توی شورای صدور پروانه انتشار بررسی میشه و بعد از اون هست که گواهی انتشار صادر میشه و میرن به سمت اینکه این برنامه‌شون رو منتشر کنن. ما در خصوص نظارتی که داریم، ممیزی‌هایی که داریم توی سایت را عرض کردیم که سیاست ما ابتداءً همکاری و تعامل با پلتفرم هاست. طبیعتاً ما برای این اعمال مأموریت‌های خودمون که همون نظارت و ممیزی هست نیاز به آیین‌نامه‌هایی داریم، نیاز به یک بالاخره مقرراتی داریم و این مقررات رو با نظر خود پلتفرم‌ها، صاحبان این حرفه، کسانی که تو این زمینه فعالیت دارن، تجربه دارن، صاحب نظر هستن، این مقررات رو تدوین می‌کنیم در جلسات مختلفی که با این دوستان می‌شینیم. و گام دوم بعد از اینکه این مصوبات رو تدوین کردیم، مقررات تدوین کردیم، به صورت شفاف اعلام می‌کنیم. گام اول تعامل، گام دوم اعلام و شفافیت و گام سوم اجرای دقیق قوانین و مقرراتی که داریم، آیین‌نامه‌هایی که اعلام کردیم. یه قاعده فقهی هست که میگه قاعده قبح عقاب بلا بیان. من اگه بخوام فارسیشو خیلی ساده در یک مثالی توضیح بدم، این که یک مأمور پلیس انتهای یک کوچه نمیتونه وایسه و یه ماشین رو جریمه کنه، بگه که شما از این کوچه که یه طرفه بود یا ممنوع ورود بود شما ورود کردی، و کاغذ رو در بیاره بخواد جریمه کنه، مگر اینکه سر کوچه تابلو یه طرفه بودن یا ورود ممنوع زده باشه. بر همین اساس ما هیچ موضوعی رو قبل از اینکه آیین‌نامه و مقررات و ضوابطی رو اعلام بکنیم ممیزی نمی‌کنیم. پس ما ابتداً اعلام می‌کنیم به صاحبان پلتفرم‌ها، صاحبان اثرها، کسانی که می‌خوان تو این زمینه سریالی بسازن، برنامه تولید کنن، ضوابط محتواییمون رو بهشون اعلام می‌کنیم رسماً. الزاماتی هم که باید در این فرایند رعایت بکنن و بهشون اعلام میکنیم رسماً، کتبی بهشون اعلام میکنیم. در چارچوب اون الزامات و ضوابط محتوایی هم برنامه‌شون ممیزی میشه. طبیعتاً این اصل مأموریت ما ممیزی و نظارت بر محصولاتی است که تو این زمینه داره تولید میشه و پخش میشه، خیلی هم شفاف. حالا تو بخش قبلی هم از اتالی سوال فرمودید، جناب آقای دکتر رسولی هم توضیح دادن. واقعا اصل نظارت در این زمینه یک موضوع بسیار بسیار ضروری و اوغلایی است که اصلا کسی درش تردیدی نباید داشته باشه. یک مورد هست، ممکنه کسانی بخوان یک انقلتی داشته باشن اصطلاحاً در مورد چگونگی نظارت و اون ممیزی هایی که ما داریم، ممکنه کسی حرف داشته باشه. هیچ اشکال نداره در این مورد کسی حرف داشته باشه، بیان بگن آقا در این مورد شما سخت گیری کردید، مثلا این مورد قابل تسامح بود، میشد از این گذشت، مثلا قابل اغماز بود، مثلا این موضوع دیگری. ولی اصل نظارت که به هر حال باید نظارت بشه، همونجوری که آقای دکتر فرمودن در همه دنیا داره در این فضا نظارت میشه و ممیزی میشه. خاطرتون هست سال 2000 و اگر اشتباه نکنم سال 2020 که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، توییتر حساب آقای ترامپ رئیس جمهور مستقر با 88 میلیون دنبال کننده بست، این نظارت کرد و اعلام کرد مطالبی که شما منتشر میکنی خلاف امنیت ملیه، برخلاف امنیت ملی اونجا تشخیص داده شد و بس. اونا خودشون دارن نظارت میکنن. بعد اون وقت یه کسی حالا یا توی اینجا پیدا بشه بگه من نمیخوام نظارت بشه بر من، این که خیلی عجیبه. البته برمیگرده به اون موضوعی که آقای دکتر قبل از برنامه هم با هم صحبت کردیم. اصولا خب نظارت یه مقداری بالاخره تلخه، اما رب زارتن نافع، چه بسیار تلخی هایی که نفع داره برای انسان. خانواده ها میخوان با خیال راحت این کنترل تلویزیونشو بدن دست بچه هاشون که بتونن برنامه ببینن. چه اتفاقاتی میفته، چه مهندسی